مولا امیرالمومنین نه دانشگاهی رفته بود و نه درس فلسفه خونده بود و نه این مسائل فلسفه اون وقت مطرح بود، اینا از عظمت تقریبا یه نحوه اعجازه که این فرمایش و حضرت دارند. حالا بالاخره عرض کردیم که این توجه ای بکنیم به نظام هستی، یک اجمالا ما با این خصوصیاتی که در خودمون بیدیم و در نظام عالم، اینجا میفهمیم یک خدا، یک موجودی که فوق همه این موجوداته و دارای علم و قدرت و حیات، همون دقایق و ریزکاری ها که در وجود خود ما، در اعضا و جواره ما و در همه موجودات، و فی الارض آیاتون در موقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، اینا همه حکایت میکنه. اون وقت گفتیم اون وجود خداوند تبارک و تعالی یک وجودی است که حد ندارد، وجود بی پایان، وجود غیر متناهی، هم ذاتش بی پایان، هم علم و هم قدرت و هم حیات، و اینام جدای از ذاتش نیست. علم و قدرتش کیفیات نفسانی نیست براش، بلکه عین وجود حق تعالی عین علم و قدرت و حیاته. اگر از کردم بعضی از بزرگان میخوان میگن نفس هستی و وجود ملازمه با علم و قدرته و هر موجودی به هر اندازه حظ و بهره از وجود داره، همو وجود یه نحوه علم و قدرت و اینام داره. ام من شعین الا یسبه و به عمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. حالا بالاخره اما این وقت البته یه علم غیر از او علم کیفیت که پس ذات باری تعالی یه هستی غیر متناهیه که این علم و قدرت و حیات، و چون حد نداره پس ماهیت نداره. ماهیت حدود وجوداته، مثلا وجودی که در حد انسانیته، در حد حجریه، در حد حجر میگویم الانسان موجود، الحجر موجود، اینا غیر از حق تعالی تمام موجودات حتی عالم عقول و مجردات ماهیت دارن، برای که وجوده محدودن. تعبیر میکنن کل ممکنن زوجون ترکیبی لهو ماهیتون و وجود، هر ممکنی مرکب از ماهیت وجود. اما حق تعالی چون وجودش محدود نیست و حد خاصی نداره و عدم در وجودش راه نداره، لذا ماهیت نداره، او فقط وجود من. حاجی سبزواری میگه در حق و ماهیت و نیت و حق تعالی ماهیتش همو وجودشه، تحققشه، یعنی دیگه حد وجودی نداره. حالا شما نگید اینجا تو میگوی ماهیت نداره، در این حال میگه ماهیت و نیت و گفتن. ماهیت دو اصطلاح داره، یه ماهیت به معنای ما به شیء هو و هو، یعنی اونی که واقعیت شیئه، این بر وجودات هم اطلاق میشه، وجود هم خودش خودشه حقیقتش. یه ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، اون که میگه فی جواب ماهو، اون ماهیت قسیم وجوده. اما ماهیتی که ما به شیء هو و هو یعنی واقعیت شیء، هم بر ماهیات اطلاق میشه هم بر وجودات. ماهیت و انانیت و نه ماهیتی که قسیم وجوداته. بالاخره ذات و باری تعالی حقیقت هستی است، وقت از وجود هستی تنزل بکنه. دیگه گفتیم اصلا حقیقت هستی بس که وجود، وجود غیر متناهی که هیچ عدم درش راه نداره، یا اصلا دو هم فرض نمیشه، تکرر درش فرض. برای که اگر دو حقیقت هستی باشه هر کدوم محدود میشن، برای که این کمال اونو ندارد اونم کمال اینو ندارد. بنابراین او حقیقت هستی غیر متناهی اصلا ثانی برشه، ولم یکن لهو کفوا قدرت هستی جلوه هم داره، نور پرتو داره، منتها نور پرتوش بدون اراده شه، جلوه های حق به اراده حقه، اما جدای از حق نی، جلوه اونه چیزی جدا نی، مستقل نیست. اون وقت چه عالم مجردات و عقول و چه عالم ماده، حتی عالم عقول هم ماهیت دارن، برای که وجودای محدودی هن، مخلوق هن، ممکن هن و حد دارن. اون وقت از مجردات که بهش میگن عالم جبروت، بعد میگن عالم نفوس، عالم ملکوت، بعد میگن پسترین عالم، عالم ماده است، چه سماویاتش چه ارضیاتش، این پسترین. و عالم ماده خداوند جوری قرار داده که میتونه در اثر حرکت به کمال برسه، برد بالا. همونی که پسترین عالم وجوده و در حاشیه عدمه، دارای یه قوه استعدادیست که در اثر استعداد میشه توش عقول پیدا بشه و عبادتت مثل نبی اکرم پیدا بشه که جبریل هم جلو میزنه. بله، این در اثر استعدادش که خدا در ماده قرار داده. حالا بخیر انسان ها در همین مسیرن که تکامل پیدا میکنند و نفوس مجرده پیدا میشود و بعد نفوس مجرده به مرتبه عقل و اینا میرسن. حالا اینجا پس عالم مجردات و عالم نفوس و عالم ماده، اینا همه ماهیت دارن. اون وقت اینایی که ماهیت دارن، ماهیات رو بر ده مقوله تقسیم کردن فلاسفه. یه مقولش مقوله جوهره، پس جوهر و عرض اینا همه مالی ماهیات، و خداوند چون ماهیت ندارد از قسیم جوهر و عرض خارجه، او یه حقیقت هستیست. اما اینایی که وجودات محدوده که در اثر حد از حدشون ماهیت انتظام میشه، یا جوهرن یا عرض. جوهر ماهیتی رو میگن که قائمه به نفسه، پی نفسه تحقق داره، مثل عالم عقولم اینا جوهرن، نفوسم همینطور، جسمم هم همینطور، انسان و شجر و حجر و مدر و کوه و اینا همه جوهر هم، ولی که وجودهای قائمه به ذات. پس یه مقوله جوهر داریم که ماهیاتی متحقق فی نفسه، یه اعراضی داریم، اعراض که عارض میشن، وقت نه تا مقولش کردن اعراض رو. پس مجموع ماهیات ممکنات، چون خدا که گفته ماهیت نداره، ماهیات ممکنات یا جوهرن یا عرض. اون وقت عرض رو نه مقوله کردن، دو توش کم و کیفه، که اینجا تو امین روایات اینا حالا سکش میاند. کم معنیش اندازه، خب این اندازه شیء، اندازه عارض شیء، مثلا فرض سنگ جوهره، اما میگویم این سنگ اندازش چقدره. اون وقت کم، یه کم متصل داریم، یه کم منفصل. کم متصل مثل خط و سطح و جسم تعلیمی، کم منفصل مثل اعداد، سلسله اعداد. این میگن کم یعنی اندازه. اصلا این تعداد من یه وقت عرض کردم، اصلا این هندسه که میگن، هندسه اندازه شیء رو معین میکنن دیگه. کلمه هندسه ریشش لغت فارسیه، همون اندازه ماست، که همون اندازه، اندازه بعد شده هندسه. هندسه یعنی علم اندازه، اندازه ها. بله، وقت کم و کیف اینا. خب بالاخره پس کم یه مقول است که اندازه اشیا، یا کم متصل کم. کیف که گونگی که پیدا میشه. حالا کیفم یه وقت کیف خارجیه، مثلا سفیدی، سیاهی، زردی، سرخی، اینجور چیزا. یا کیفای نفسانیه، مثل علم و اراده و ترس و وحشت و اینا که در نفسانیاتی که بر آدم پیدا میشه، اینا میشه کیف نفسانی. بالاخره پس این نه مقوله عرض، یکیش کمه، یکیش کیفه. او هفته دیگه رو بهشون میگن اعراض نسبیه، که نسبت توش هست. او هفته یکی عبارتزه این، یعنی این به همزه، یعنی مکان، نسبت شی به مکان، یه چیزی در مکان. متا یعنی نسبت شی به زمان، این دوتا. فعل انفعال، کسر یعنی شکستن، مثلا فعل انکسار انفعاله. این چهار تا که اعراض نسبی عین و متا و فعل و انفعال. یکی هم وضع، وضع نسبت اجزای شی به شی، نسبت اجزایش به بعض و نسبتش به خارج. مثلا میگم قیام، قعود، در حال قیام اعضای شما یه جوری با هم تناسبی دارن، در نشستن یه جوری دیگه. مثلا فرضی نسبت اجزای شی به خود شی و به خارج، این بهش میگم، میگن در چه وضعیه، در حال قیامه، در حال قعودتونه. این هم یک. یکی هم جده، ملک هم بهش میگن واجدیت. واجدیت یعنی نحوه اشتماله، مثل تعمم، عمامه سرش گذاشته، عمامه مشتمل بر سرشه. یا مثلا تقمص، پیرهن، مثلا تجلبوب، تقمص، این چیجون چیزا، این رو بهش میگن جده یا ملک، که خلاصه اشتمال چیزی بر چیزی. اینم مقوله جده. یکی هم مقوله اضافه است، این دیگه خیلی اضافه است، نسبت متکرره، مثل ابوت و بنوت، فوقیت و تحتیت مثلا. اون وقت اضافات هم میگن یا متشابه الاطراف است یا مختلف الاطراف. اخوت مثلا این اخمون همون اخ ای، متشابه الاطراف. اما ابوت و بنوت مختلف، ای هبه او ابله مثلا. یا فوقیت و تحتیت، مقوله اضافه. بالاخره پس مجموع جوهر و نه مقوله عرض، که این نه مقوله عرض دوتوش کم و کیفه، هفتش هم این مقولات اعراض نسبیه، اینا همه از سنخ ماهیاته. و حق تعالی از اول گفته مثلا ماهیت نداره، او یه وجوده بی پایانی که اصلا حد نداره، پس ماهیت که نداره، پس مسئله عین و متا و کم و کیف و سایر اعراض نسبت به حق تعالی معنی نداره. او یه هستی غیر متناهیست و اعضا نداره که بگم اعضایش نسبت به هم مثلا قیام قعود. خدا نه قیام داره نه قعود داره نه چیزی، یه وجود مجرد. ما تا مجرد و نوعاً ما تصویر نمی کنیم، اما یه خده اگه مثلا خودمون در خودمون فکر کنیم، ما هر کدوم یه بدنی داریم، دست و پا و گوش و چشم و اینا. اما وقتی که مثلا خدا نکرده یکی از ما بیافتیم بیمیریم، حال یا خدا کرده یا خدا نکرده، در اون اعضا و جوارح سری جاش هست، اما یه چیزی که اصل کاری بود بهش میگویم روح مجرد. روح مجرد رفته، روح مجرد اصلا جسمی جا نداره. او بابا گفته بوده که من زیر چاقوی تشریح هم روح مجرد رو نیافتم. خب باید بهش گفت آخه مجرد که میگوی زیر چاقو نمیا، تو اصلا فرض تجرد نکردی، چاقو جسمه، رو جسم میاد، ولی تمام اداره بدن با هم روح مجرده. دست حرکتش واسه روح مجرده، چشم حرکتش یا دیدش مال روح مجرده، مغز کارش مال هم روح مجرده، اعضا و جواره همه حرکات و سکنات و فعالیتاشون اینا به برکت روح مجرده. اما روح مجرد با چشم نمیشه ببینی، با دست نمیشه لمسش کرد، مجرد اجهات مادیه. اون وقت این روح مجرد همه جا بدن هست، هیچ جا هم نیست. همه جا بدن هست یعنی همه اداره بدن با اونه. اگر روح از چشم مرد یه چشم نمیبینه، روح اگر از دست مرد یه دست حرکت نداره، روح اگر از قوای مثل قوه بعد کنی که قاضی از نامی اینا برد اینا دیگه کار نمی کنن. پس روح مجرد به همه بدن شما احاطه دارد ولی در اینها جا ندارد، بالاتر از ماده. همه ای بدن تحت تدبیرمونه. حق جان جهان است و جهان جمله بدن. در چیز رو بخوایی تشبیه بکنی نظیر این کفشه تشبیه است و تشبیه بله در تشبیه خیلی اجازه بله. این روح مجرد شما مدیر بدن شماست، احاطه به بدن شما داره ولی هیچ جام نیست، چون فوق عالمه ماده است روح مجرد. البته اونم جوهره، از واجب الوجود نیست، اما فوق عالمه بدن شما. بالاخره پس این نظام وجود رو حساب کنیم یک کاسه، یک حقیقت مطلق، وجود مطلق که علم مطلق و قدرت مطلق و حیات مطلق است و او خدا، و یه جلوه هم داره و ما امرنا الا واحده، یه جلوه است اما جلوه کشداره، مراتب داره و جلوه خودش مستقل نیست. مثل از کم فرض کنید یک نور غیر متناهی که پرتوی داشته باشه، نور لازمش پرتوه، منتها پرتو حق به اراده حقه. پس در نظام وجود دوئیت یعنی دو تا مستقل وجود نداره، یک وجود مستقل و یه وجود ذل و پرتو، که ما تو مدرسه این وجود ذل و پرتو که حقیقت ذاتش وابستگی به حقه، تو مدرسه چون بیکاریم میایم برای این جلوه حق مراتب درست میکنیم، اون وقت ماهیات درست میکنیم، بعد ماهیت ها هم اسم جوهر و عرض و کم و کیف و اینا میذاریم، و الا واقعش نیست که حقیقت داره یک وجود بی پایان واجب و یک جلوه که این جلوه قهرن مراتب پیدا کرده، در نظر ما این مراتب برش درست کردیم. این خلاصه این چیزی که ما به عنوان مقدمه اینجا ذکر کردیم. حالا ببینید کتاب اینه، حضرت فرمود الحمدلله الذی لا اله الا هو، جنس ستایش مخصوص خداییست، معبودی غیر از اون نیست. معبود همونیست که اونی رو عبادت میکنن که همه کاره است، یعنی خالق و رازق و اینا. پس اینجا تعلیق و حکم بر وصفه که مشعر به علیته. چرا جنس ستایش مال خداست؟ برای که ستایش در مقابل کمالاته و کمالات هم اون کسی دارد که معبوده، معبود همیشه عبادت برای اون جامعه کمالات باشه. کان حیاً بلا کیف، خدا زنده بوده است، کان زمان توش نیست. ما عرض کردیم زمان مقدار حرکته و حرکت از کیفیات ماده و ماده مخلوق خداست در مرتبه آخر. ماده و حرکت و زمان مسابقه، زمان چوب گز حرکته، خداوند که فوق عالمه ماده است اصلا دیگه زمان درش معنی نداره. زمان نداره. اگه یادتون باشه من تو نوشتم، اینو نوشتم سابقا هم چند دفعه گفتم، اگه مثلا از باب مثال برای تقریب بزه عرض میکردیم، اگه فرض کردیم که یه چاهی باشه و شما ته چاه باشی و یه تنابی یا یه سیمی سیار از بالای این چاه دارن عبور میدن، میشه یه تناب داره حرکت میکنه بالای این چاه، شما که ته چاه هستی این تناب رو سه قسمش میکنی، همطور که نگاه میکنی ببینی یختش الان بالای چاهه، یختش از لبی چهار رد شد، یختش بعد از این میاد. پس بنابراین سه قسمش میکنی. ای تناب حال دارد اون مقدارش است که الان بالا شا داری میبینی، گذشته دارد، ماضی دارد، اونیشه که سر چهار جلوته گذشت، آینده دارد، اونی که بعد میاد از بالای چاه عبور میکنه. شما که ته چاه هستی این رو سه قسمش میکنه. اما یک کسی که بالا چاهه، همه تناب اشراف به همه تناب داره، گذشته و حال و آیندهش همش برش یکسانه. این ما در چاه طبیعت که هستیم، در چاه ویل طبیعت که هستیم، با زمان سر و کار داریم، چون زمان مقدار حرکت و من با این حرکت لازمه ماده. حال چه حرکت های اعراضی، چه حرکت جوهری، مثلا بالاخره زمان چوب گذ و مقدار حرکته، معلول حرکته، و ما چون در چاه ویل ماده هستیم، گذشته و حال آینده برای اون معنی داره. اما موجوداتی مثل خدا و همینطور مجردات که فوق ماده هستن، اصلا زمان برایش معنی نداره، به همه احاطه دارن، به همه نظام وجود گذشته و حال آینده احاطه دارن. خب حالا میگه خدا کان حیم، یعنی بود زنده. ای بود میگه یعنی محققا زنده است، اما بلا کیف. حیات خدا عبارت از همون علم و قدرتش، و علم و قدرت هم عین ذاتشه، یه کیفیت زائده بر ذات نداره. ما ها اول حیات نداریم، بعد حیات پیدا میکنیم، یه کیفیت برای نفسم پیدا میشه. اما کیف گفتیم از اعراض مال ماهیاته، و خداوند فوق عالم ماده و ماهیات بود، پس کیف در خدا راه نداره. حیات دارد، اما حیاتش عین علم و قدرتشه، که علم و قدرت هم عین ذاتشه. کان حیات بلاک ولم یکن له. اینجا دو جور معنا کردن. مرحوم مجلسی این کانه رو فاعل لم یکن گرفته، یعنی اسم لم یکن. ولم یکن له کانه، لم یکن اینجا گفته کانه اسمشه، این له خبرشه، یعنی برای خدا کانه نبوده، یعنی زمان نبوده. چون کانه ما باش معنوسیم زمان، خدا زمان نداشته که. ولم یکن له کانه، برای خدا کانه نبوده است، یعنی زمان نداشته. این کانه رو اسم لم یکن میگیره مرحوم مجلس. مرحوم ملا صالح نه، میگه لم یکن له، این زمین رو برمیگردونه به این کیف، میگه کیف برای خدا نبوده است. وقت بعد میگه کانه ولا کانه لکانهی، لکانهی که این کانه رو اسم لم یکن نمیگیره، اول جمله میگیره. حالا الان اینجا یه بعد از کانه یه ویرگول گذاشته، این ویرگول وقت غلط میشه رو قول معنای معنون مالا ساله. پس بنابرای کانه هیم بلا کیف ولم یکن لا، یعنی کیف برای خدا نبوده. وقت کانه ولا کانه لکانه، اوی کیف خدا بود و نبوده است برای بودش کیفی، یعنی وجود داره اما وجود کیفی نیست، بلکه کیف مال یه عالم ماده، ولی این مال مخلوقاته، عوارضه. پس کانه یعنی خدا تحقق داشت، کانه یعنی تحقق، کانه ای تامه. ولا کانه لکانه ای کیف، اینجا هم مرحوم مجلسی هم گفتن ممکنه این کانه هم کانه باشه، لمسش در بودیم که معنای کانه یعنی همون زمان، و ممکنه هم که بگیم کونهی بوده. بعضی از عرب ها کانه رو کون میکنن، یعنی ببخشید کون رو کانش میکنن. واو اگه ما مفتوح باشد و ما قبلش هم متحرک باشد، ما قبل مفتوح قلب علی باید بشد، کون کان میشه. اما کون که وابی ساکن است معمولا باید اون کن، ولی بعضی از لغت های عرب خود کن و کان تعبیر میکنن. اون وقت ولا کان از کانهی کیف، یعنی لکونهی کیف. شاهد میارن یه خطبه از توحید صدوق نقل میکنن که اونجا به جای همین عبارات هست، اما به جای لکانهی لکونهی داره، که مثلا این لکانهی بر حسب اون لغتی است که کون و کان میخونن. ولم یکون ولا کان از کانهی کیف، نبوده است برای بود خدا کیفی. یعنی خدا وجود داره اما وجودش کیفیت نداره، برای کیفیت مال ماهیاته و ماهیات گفتیم خدا اصلا ماهیت نداره. ولا کان له عین، برای خدا هیچ وقت مکانم نبوده، برای که عینم گفتیم مال ماهیاته، اعراض سته همه مال ماهیات بود. اینه ولا کان له عین، نبوده است برای خدا مکان. و حالا اینجا مکان اصطلاحا نمیدونم حالا بگیم یا میگیم، بله مکان اصطلاحا سه معنا داره. یکی اصطلاح عرفیه، میگن فرض کن زید روز تخت نشسته، وقت الرحمن و علرش سوارم، مثلا یه عده خیال میکنن که مثلا باید بیر خداوند نعوذ بالله رو تخت نشسته. یه معنای عرفی مکان داره، یعنی جایی که روش انسان قرار یه اصطلاح، این میگن مکان عرفی. یه مکان به اصطلاح مشائین میگن اون در واقع سطح حاوی، سطح مقعر حاوی نسبت به سطح معدب محوی. آب که تو کوزه ها، اون سطح مقعر کوزه نسبت به آب که سطح معدب آب شد، این میشه مکان. که سطح مقعر حاوی کوزه نسبت به سطح معدن محوی. یه مکان به اصطلاح اشراقیین هم که عبارت بشه از اون گنج و حجمی که آدم پر میکنه، اون فضای کوزه که هوا بود حالا هوا بیرون میره آب جاش میاد، اون حجم و فضا اون میشه مکان به اصطلاح اشراقیین. خلاصه خدا هیچ یک از این مکانو نداره. حالا باشد انشاءالله برای فرد شب، از که فرد شب و پس فرد شب هم و شب پنج شنبه عوضش نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.